اومد تو سرای تکلیفی.
منم اومدم همینو بپرسم، قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جزا
تخفیف های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
حالا ازتون دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
مستند
فرهنگ. میشه از روی خاطره هایی که از اون باقی مونده چهره یه پسرک لاغری رو تصور کرد که با سر اصلاح شده هر روز صبح با زحمت از دیوار مدرسه دهخدای قزوین بالا میره و جاروی سرایدار مدرسه رو بر میداره و قبل از اومدن دانش آموزان حیاط رو جارو و بعد آب پاشی میکنه تا یه وقت اداره یا مدیر مدرسه سرایدار رو که چند روزیه که کمرش درد میکنه از مدرسه اخراج نکنه. میشه جوونی رو تصور کرد که سر به زیر در اتاق فرمانده پایگاهی هوایی در شمال تگزاس امریکا نشسته تا اون با تایید پروندهش پای حکم خلبانیش رو امضا کنه. کودکی که از دیوار مدرسه دهخدا بالا می رفت تا مدرسه را آب و جارو کنه و جوان ایرانی داوطلب دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری در پایگاه آمریکا کسی نیست جز عباس بابایی.
پدر دوست داشت او پزشک شود و اتفاقا در آزمون پزشکی هم قبول شده بود، اما خودش دوست داشت خلبان شود. این شد که وارد دانشکده آموزش خلبانی شد. سال 1348، 3 سال آمریکا بود. سال 1351 جنرال واکستر، فرمانده پایگاهی که عباس در آن آموزش عملی خلبانی می‌دید، پای حکم خلبانیش را امضا کرد و خلبان جوان با درجه ستوان دومی در پایگاه هوایی دسفول مشغول خدمت شد.
سرتیپ خلبان حبیب باقایی.
بعد از اینکه ما دوره آموزش رو در پایگاه هوایی دسفول طی کردیم تموم شد، منتقل به بوشهر شدیم و ایشون هم از اونجا از گودان شکاری افن تشریف بودم برای حفظ افشار دارم.
آبان سال 1355 وقتی بود که هواپیماهای پیشرفته F-14 وارد ایران شد. بابایی یکی از خلبانانی بود که برای پرواز با این هواپیما انتخابش کرد. به پایگاه هوایی اصفهان رفت و خلبان هواپیمای پیشرفته F-14 شد. بهمن 57 که آمد و انقلاب شد، عباس سرپرست انجمن اسلامی پایگاه هوایی اصفهان شد.
در ابتدای پیروزی انقلاب، دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتن و فعالیت داشتن به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدن به تهران و تشکیل ابتداً کمیته را دادن و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی را دادن.
خلیل صراف سرهنگ بازنشسته.
اونجا باعث شد که من در خدمت شاهد بابایی باشم و آشنای ما از اون لحظه‌ای که ایشونم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بودن و معمولا بچه های انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصا تونی رهبری داشتن سمیناری تشکیل شد ابتداً و ما با همه این برادرهایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شدیم، از جمله برادرم شهید بابایی.
میشد حدس زد او در این دو سه سال مشغول چه فعالیت هایی بوده، اما هرچه بود طوری رفتار نکرده بود که به کارهایش پی ببرند و دستگیرش کنند. هفتمین مرداد 1360 عباس از درجه سروانی به سرهنگ دومی ارتقا پیدا کرد، درجه ای که با آن فرمانده پایگاه هوایی اصفهان شد. اما عباس هنوز همان عباس قدیم بود، با همان خلق و خو و رفتار بی تکلف.
و زمان شهید رجایی بود که ایشون درجه سروانی داشتن، به خاطر لیاقت هایی که داشتن دو درجه تشویقشون کردن و درجه سرهنگی بهشون اعطا کردن.
خلیل صراف سرهنگ بازنشسته،
فرمانده پایگاه شکاری اصفهان شدن.
در سامانه خود هواپیمای F-14 طرح ها و نقشه های فوق العاده وسیع داشت.
سرتیپ خلبان حسین چیتفروش،
اگر طرح های شهید بابایی نبود در اون روز، ما امروز با F-14 هامون اگر نگیم اصلا نمی داشتیم، حداقل با این کیفیت تو این وضعیت نبودیم یا بسیار مشکل داشتیم.
یه دونه از این وان تویتا بود، حالا به یه جمعی عقب میشه از بعض مقاسم جلو میشد، اصلا برش مهم نبود، یه لباسکار عادی تنش بود، قاطی تو دوهای مردم میگشت و برنامه‌ریزی میکرد، نظارت میکرد تا این عملیات مثلا شروع میشه.
سرتیپ خلبان حبیب باقایی،
از یه طرف خلبان ها رو میامد توجیه میکرد، از طرف شبکه پدافندی رو هدایت میکرد.
دیگه این طراحی و مدیریت و فرماندهی از اوج شجاعت و توان و شناخت قدرت هواپیما و سواد اینها فراتر رفته.
سرتیپ خلبان حسین چیتفروش،
در جایگاه خودش بالاترین رکوردها رو شکنده. زمانی که اصفهان هست همیشه جلو داره، تو هواپیمای تست، تو پرواز طولانی بیش از 10 ساعت بالاترین رکورد در سطح جهان ایشون میشکنه. بعد خلبانهای دیگه پیدا میشن که نزدیک میشن به این رکوردها.
دو سال بعد در نهم آذر 1362 عباس درجه سرهنگ تمامیش را هم گرفت و بعد معاون عملیات فرمانده نیروی هوایی شد.
زمانی تحویل گرفت که ایرانیان نیروهای مسلح خرمشهر رو فتح کرده بودن. تو این زمان که در جنگ خرمشهر که فتح میشه، در سطح منطقه و در سطح دنیا تغییرات وسیعی، نگاه وسیعی نسبت به جنگ ایجاد شد.
سرتیپ خلبان حسین چیتفروش،
یعنی تو این زمان هست که شرق بهترین صنعت و تکنولوژیشو در قالب طیف وسیعی از هواپیماها و تجهیزات مختلف رو به طرف مقابل، یعنی رژیم بعث عراق، واگذار کرد. مثل چی؟ مثل رادارهای پرنده، چیزی معادن آواکس، مثل میگ 25 که یک هواپیمای فوق سقف بالا، هواپیمای راهبردی و با مأموریت‌های مختلف، یعنی نوع بسیار پیشرفته‌اش. یعنی الان جنگ و بخشش نیرو هوایی مقابل این جریان قرار گرفته که بابایی باید این نقش ایفا کنه.
حالا دیگر باید به تهران می آمد و در ستاد فرماندهی خدمت می کرد، اما پرواز را کنار نگذاشت.
با توجه به اینکه ایشون خلبان F14 بودن، معاون عمل نیروی هوایی بودن، خودشون هم پرواز میکردن، حتی نه فقط با F14. من خودم در خدمت ایشون توی کربلای 5 و الفجر 8 و عملیات مختلف کابین عقب میشستن و میمودن منطقه رو نگاه میکردن.
سرتیپ خلبان حبیب باقایی:
تجربه هم داشتن، از زمین متر به متر زمین میشاختن، اگه جایی نیاز بود تذکرات میدادن.
خیلی دوست داشت که در واقع نقش مؤثری بیشتر توی جنگ داشته باشه.
خلیل صراف سرهنگ بازنشسته:
اظهار نظرهای ایشون هم در تو با جنگ خیلی مهم بود و مثمر ثمر واقعی شد.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
همه میدونن بسیار کم حرفه، در عمر زندگیش کمترین حرفو زده، یک فرد عملگراست، همش عمل کرده، اصلا وقت حرف زدن نداشته، ولی اون حرفی که بوده مؤثرترین، دقیقترین، قویترین بوده. بسیاری جلسات من حضور داشتن، همه حرف میزنن، میدونین اشتباه دارن میکنن، ایشون دو تا جمله میشد تمام کارشناسا تسلیم بودن و نظر ایشون اجرا میشد و میدیدن 100% موفقن.
سرتیپ خلبان حسین چیتفروش:
این موضوع بارها و بارها و بارها در طول دفاع مقدس تکرار شده.
روی حساب و شناختی که مسئولین نیرو هوایی و دولت مردای ما از شهید بابایی پیدا کرده بودن، بابایی تونست با این دولت مردا ارتباط برقرار کنه.
سرتیپ خلبان حبیب باقایی:
این عزیزان رو مجاب بکنه که در کنار قرارگاه خاتم الانبیا و اونها اون نیاز رو حس کرده بودن که یه پایگاه عملیاتی هوایی داشته باشن.
قرارگاه عملیاتی که باید کار عملیاتی بود و پای کار باشه نبود به این صورت.
سرتیپ خلبان حبیب باقایی:
این اومدن برنامه شد، از امیده شروع کردن، قرارگاه رد که دو بخش آفند و پدافند، یعنی این از شبکه دفاعی کشور و شبکه هواپیمایی کشور، که شبکه هواپیماییشو خودشون هدایت میکردن و پدافندشو خدا رحمت کنه شهید ستاری.
لذا این تفکر و نبوغ ایشون بود که یک عده‌ای رو از تمام تخصصهای مختلف جمع کرد، هم هواپیماشه، هم خلبانشو، هم سامانه و سیستم خودش از بوروکراسی، اینو جدا کرد از نیرو هوایی.
سرتیپ خلبان حسین چیتفروش:
همه چیزو سینه به سینه توجیه میکرد و یک خلبان بلند میشد، هیچ که نمیدونه، همه این سیستما را توجیه میکرد، میرفت رو تارگت، یا اینکه سیر پدافند و جابجایی سامانه هاگ، پدافند ضد هوایی که اونجا انجام شد، زیر نظر قرارگاه رد انجام شده که تونست 70-80 فرمان هواپیما را در ولفجر 8 ما ساقط کنیم. طراح و ابتکار عمل رهبری قرارگاه رعد.
روزی میشد که در قرارگاه دو سورتی سه سورتی پرواز داشتن ایشون.
خلیل صراف سرهنگ بازنشسته:
و به تبعیت از ایشون برای خلبان‌های دیگه هم که سبقت میگرفتن، وقتی میدیدن که فرماندهشون به این شکل عمل میکنه و اونا هم دوست داشتن که در واقع هماهنگ با فرماندهشون در طول پروازها انجام ماموریت کنن.
سال 1366 سال اوج درگیری ها در خلیج فارس بود. عباس هفته دو سه روز بر فراز خلیج فارس گشت می زد و کاروان کشتی ها و نفتکش هایی که نفت ایران را صادر می کردند یا کالاهای اساسی وارد کشور می‌کردند، اسکورت می‌کرد تا به سلامت از تنگه هرمز رد شد.
میتونستم مثلا حالا کشتی که محموله چیزی هم میکنه برم خیلی راحت هدایتش کنم در خلیج فارس.
خلیل صراف سرهنگ بازنشسته:
مواظبش باشن که هواپیمای دشمن مورد صدمه واقع نشه و بیشتر ماموریت‌ها رو اونجوری انجام میدادن.
پایگاه بوشهر یه پایگاهی مخصوص هواپیمای F4 بوده، فانتوم.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش:
هواپیمای F4 بعد دارای رادار قوی است و جدیده. بعد مسافت وسیع و گسترده‌ای که داره رادارش، ولی فاصله‌ای که از اصفهان و یا شیراز بلند شه برسه به نفت و نجات کشتی‌ها و کشتی‌زنی در خلیج فارس چیزی حدود بالای 30 دقیقه زمان نیاز داریم. جا به جایی این هواپیما از اصفهان به بوشهر یک کار شاهکار نظامی است، یک اقدام خارق‌العاده است، یک جنگ وسیعی در اون زمان بود، یک بحث‌های گسترده بین طیف وسیعی از کارشناسان نظامی، متخصصین مختلف، به گونه‌ای بود که اگر مجلس، کمیسیون دفاع مجلس از این طرح دفاع نمی‌کرد، معلوم نبود شهید بابایی بتونه این اجرا بکنه. یعنی با پشتیبانی کمیسیون دفاع از شخص شهید بابایی در جابجایی امر یک پایگاه که اسکادرانش داره جابجا میکنه از اصفهان به بوشهر موفق نمیشد.
اردیبهشت ماه درجه سرتیپیش را هم گرفته بود، اما باز پرواز میکرد.
عملیات کربلا چرا خب یه مقداری به هر دلیلی عملیات به اون نتیجه باید برسه نرسید. من یه جایی رو بی اختصاص هم داده که 15,000 نفر ما بتونیم میزبان باشیم، مجروح جنگی.
سرتیپ خلبان حبیب بقایی:
و یک بیمارستان بسیار عظیمی. من این کارو کردم ولی بعد یه خود تو دلم خالی شد، حالا ضعف بود به هر دلیل بود، خودم احساس میکنم احتیاج دارم که بیشتر به این قضیه مشغول کنم، انرژی بگیرم که بتونم بیشتر. خدا رحمت کنه به شهید بابایی هستم که همینطوری جمله خنده صد عباس اینجا رو من کردم. این کار اگر خدای نکرده اتفاق بیفته، 4 تا بمب بخوره تو اینجا، من جواب ملت چی باید بدم؟ خدا رحمتش کنه. یه لحظه بس کنه چونش گرفت تو سوار واحد چش رفت رفت دیگه. من فکر نمیگم بخواد بره یه برنامه‌ریزی بکنه، شاید مثلا 2-3 ساعت بعد یه سیستم دفاعی رو اطراف اون منطقه چید برد من نشون داد، مثل خدا دنیا رو به من داد.
مرداد که شد اسمش را برای رفتن به سفر حج رد کرده.
بعد از عملیات کربلای 5 که با موفقیت انجام شد و قرارگاه ردم از نظر زدن هواپیما و تعداد سورتی‌های پرواز در بلندترین سطح نوع خودش قرار گرفت، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا به این نتیجه رسیدن که پرسنلی که مؤثر بودن تو این عملیات به مکه مکرمه به عنوان تشویقی اینا رو اعزام کنن.
ساکش را بست و تا پای هواپیما هم رفت، اما راضی نمیشد به حج برود و خلیج فارس ناامن بماند. گفت روز عید قربان هم که شده خودش را به مکه میرساند.
خب ساعت خاصی بعد ما همه تجمع میکردیم برای یه مسجدی که از مسجد با اتوبوس اعزام میشدیم به فرودگاه.
خلیل صراف سرهنگ بازنشسته:
اون لحظه بود که ما متوجه شدیم که بابایی اعلام کرد که من نمیام، و تا اون لحظه هم حتی خانومشون هم اطلاع نداشت که بابایی منصرف شده از اومدن به مکه، و بچه هم همه معترض بودن که چرا بابایی منصرف شده.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فجر.
کردن اون سردار صفوی با ایشون تماس میگیره، میگه در سردش عراقی ها تجاوز کردن، شما یه مثلا یه پرواز چیز انجام میده، خودشون میان دور همدان سوار یه هفتم میشن با یه خلبان های بچه های افنگ میرن تبریز.
سرتیب خلبان حبیب باقایی
هفتم رو آماده میکنن و این کیف روز جمعه، روز جمعه عید قربان سال 1366.
با دوست خلبانش پروازشان را شروع کردند. رفتند و هدفشان را در خاک عراق زدند و برگشتند. توی راه برگشت بودند که فضای داخل کابین را دود گرفت. خلبان کابین جلو هرچه از آینه کابین عقب را نگاه کرد، اثری از عباس ندید.
آقای نادری فکر میکنه شاید بابا یک پریده بیرون، بعد نگاه میکنه نه تمیز سریجا شد، ولی یه مقدار تو آینه که نمونه میبینی مثلا حالت غیر عادیه.
سرتیب خلبان حبیب باقایی
یه تیر زدوان میخواد به کابین هواپیما، تلقه تلقه زخیمه یکی دو سانتیه، یه تکه ازم میشکنه، شارک ایشون رو میزنه.
هواپیما نقص فنی پیدا کرده، به هر زحمتی بود هواپیما را تا باند فرودگاه کشاند و نشست. یکی دیگر از خلبانها که روی باند منتظر فرود هواپیما بود به سمت کابین عقب هواپیما رفت. عباس خونین آنجا کف کابین عقب افتاده، درست روز عید قربان.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. رحیمیان هستم از شهر مقدس قم، متولد و بزرگ شده این شهر. سال هاست که توفیق سرودن اشعار آیینی رو دارم که با عنایت و لطف اهل بیت بزرگوار میسر شده. بیشتر در قالب غزل شعر میگم. سال 81 اولین کنگره شعر آیینی رتبه آوردم و همچنان در حال آموختن هستم، چرا که دنیای بزرگ هنر بی انتهاست و هر چقدر راه بریم تازه متوجه میشیم که هنوز اول راهیم. امیدوارم که خداوند متعال در این مسیر ارزشمند ما رو مثل همیشه یاری کنه. و حالا با افتخار شعری رو تقدیم نگاه مهربونتون میکنم.
صدای شعر امروز ایران.
گلپونه های تشنه که در این حوالیند، در گیر و دار واقعه خشک سالیند، در انتظار روز شکفتن نمانده اند، از خاک در نیامد بردار قالیند. هرگز سؤال آمدنت بی جواب نیست، تا گوش های مردم دنیا سؤالیند. قلب شکسته را تو فقط بند می زنی، دل های ما شکستنی اند و سفالیند. آنان که در حریم تو سرگرم طاعتند، از عاشقان حضرت مولا الموالیند. ما خاک پای زائر او هم نمی شویم، زیرا که چشم روشنی این اهالیند. در وصف تو کمیت همه لنگ مانده است، مجموعه های شعر جهان دست خالیند. باران اشک می چکد از چشم جمکران، این چشمه ها همیشه در اوج زلالیند. مثل کویر تشنه یک رود از جنوب، مثل درخت در پی بادی شمالیند. راه دشوار است و باید همسفر پیدا کنم، عارفی صاحب دل و صاحب نظر پیدا کنم. جاده پر پیچ و خم است و باید از آن بگذرم، راه را با خوردن خون جگر پیدا کنم. هر کدام از همراهانم از مسیری رفته اند، کاش از حال رفیقانم خبر پیدا کنم. گرچه سرمست از شرابی سرخ و چندین سالم، باید از این می رفیقی کهنه‌تر پیدا کنم. چون که لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، می روم تا این که یاری معتبر پیدا کنم. بنده آنم که در محراب عشقش روز و شب دست و پا گم می کنم تا بال و پر پیدا کنم. یا رب از تردامنی ها خاطری دارم حزین، مرحمت کن چشم تر یا شعر تر پیدا کنم.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به